صفحه 336. اما خود مادرم پاهاش را که می دیدم بدترین بلا بود. از یک مرض وخیم از حسب از باد سرخ هم بدتر بود. باز دوباره همه سفارش ها را با مهربانترین لحن برام تکرار کرد. پیش کارفرماهای دیگر سعی کنم عاقل‌تر باشم، متین، با همت، با پشتکار، قدرشناس، دقیق و با انضباط و سر به زیر باشم. دیگر شلختگی و ولنگاری و تنبلی را بگذارم کنار. سعی کنم عاطفه داشته باشم، به خصوص این عاطفه. همیشه و همیشه یاد باشد که هر دوتایشان از زمان تولدم محرومیت‌ها کشیده و خون دلها خورده بودند. حتی همین اواخر هم برای اینکه بفرستندم انگلیس. اگه خدای نکرده باز کار ناشایستی ازم سر میزد، دیگر واقعا فاجعه می شد. پدرم دیگر حتما از پسش بر نمی آمد. بینوا دیگر جان به لبش رسیده بود. صفحه 337. دیگر پاک مریض عصبی می شد. مجبور می شد کار ادارهش رو ول کند. خودش هم مادرم اگر دغدغه های تازهی برایش به وجود می آوردن با این رفتاری که داشتن پاش را دیگر از کار می انداخت. دیگر هی برم بود و برم تا اینکه پاش را بالاخره قطع کنند. چیزی بود که کاپرون گفته بود. در مورد بابام چیزی که وضع را از خراب هم خرابتر می کرد روحیه عصبی و حساسش بود. لازم بود که استراحت کند. فوراً آن هم چندین ماه. باید مدتی طولانی میرفت تعطیلات، یک جای خیلی راحت دور افتاده، دور از شهر. کاپرون خیلی سفارش کرده بود، خیلی طولانی معاینه‌اش کرده بود. قلبش اب کرده و لق و لوق میزد. کاپرون و بابام هر دو یک سن بودن، 42 سال و 6 ماه. حتی گفته بود که مردها در مرحله یائسگی خیلی از زنها شکننده ترن و باید خیلی خیلی هواشان را داشت. بدترین وقت بود برای همچو توصیه‌ای، چون درست موقعی بود که باید بیشتر از هر زمانی زحمت میکشید. صدای ماشین تحریرش از بالای خانه می آمد. یک ماشین خیلی بزرگ و سنگین بود. شستی های حروفش مثل یک کارخانه خیلی که ماشین می کرد. تق و توق حروف تا مدت ها بعد هنوز توی گوشهایش تنین داشت. تا وسط های شب هم ولش نمی کرد. نمی گذاشت بخوابد. پاشوره خردل می کرد. اینطور گردش خون به پاهایش یک خورده بهتر می شد. کم کم داشتم متوجه می شدم که مادرم همچنان فکر می کند من یک بچه بدون احساس و عاطفه، یک هیولای خودخواه هوسباز، یک حیوان وحشی و بیکلم. هر کاری که می کردم، هر ابتکاری که می زدم فایده نداشت که نداشت. با گرایش های شوم ذاتی و اصلاح ناپذیرم هیچ کاری نمی شد کرد. با این حقیقت کنار می آمد که حق با پدرم بود. در غیابم غرولندشان هم بیشتر شده بود. آنقدر نگران بودن که حتی صدای پام هم اعصابشان را خراب میکرد. هر بار که از پله ها بالا میرفتم پدرم رو ترش میکرد. صفحه 338. فاجعه باد کردن بلوروها قطره ای بود که کاسه را لبریز کرده بود. بعد هم بلایی بدتر از اجبار ماشین نویسی نمیشد. برای پدرم تصور کرد محال بود از پسش بر بیاید. ساعتها می نشست پشت ماشین و تمرین میکرد. مثل کرها محکم میزد روی شستی ها. چندین و چند ورق را پاره پوره میکرد، یا زیادی محکم میزد یا زیادی یواش. صدای زنگ ماشین مدام بلند میشد. از روی تختم همه نزدیکی بودم. میدیدمش که انگار شمشیر بازی میکرد. دنبال این یا آن شستی بین حروف میگشت. بازوهای شستی ها را به هم گیر میانداخت. کاری بود که به روحیش نمیخورد. خیس عرق بلند میشد و با میستاد. کفر میگفت و به زمین و زمان فحش میداد. توی ادارش آقای لامپرانه دست از سرش بر نمیداشت. هی بهش گیر میداد. روشن بود که دنبال بهانه میگردد. میگفت شما هنوز توی عالم خوشنویسی و نقطه و نیش قلمید. آخر بنده خدا، یک نگاهی به همکارانتان بیاندازید. خیلی وقت است که دیگر بلد شده اند. شما خوشنویسید جانم، باید بروید دنبال این کار. چشم دیدن پدرم را نداشت. شروع کرده بود این ور و آن ور دنبال کار گشتن. پیش می‌ریم که بندازنش بیرون. میرفت سراغ همکارهای قدیمی. یک آشنا داشت که توی یک شرکت رقیب بیمه آتش سوزی کنیبانه است، معاون صندوقدار بود. تقریبا بهش قول داده بود که ماه ژانویه بهش آزمایشی کار بدهند، اما آنجا هم باید ماشین میکرد. هر شب همین که از تحویل سفارش ها برمیگشت مینشست سر کار. یک ماشین تحریر خیلی قدیمی بود، واقعا خراب نشد، مخصوص کرایه. با هر ویرگولی یک زنگ میزد. با اون جلوی پنجره مینشست و بیتابانه تمرین میکرد از بعد از شام تا نصف شب. مادرم بعد از شستن ظرفا یک خورده میرفت بالا، پاش را بلند میکرد و میگذاشت روی یک صندلی. کمپرس آب گرم میگذاشت. صفحه 339. دیگر نمیتوانست حرف بزند چون مزاحم کار بابام میشد. گرما داشت خفه ما میکرد. اول تابستان بد جوری گرم بود. وقت مناسبی نبود برای گشتن دنبال کار. بازار در آستانه فصل کسادی خوابیده بود. یک کمی گشتم این ور آن ور و پرسجویی کردیم. از واسطه هایی که می شناختیم چیزی سراغ نداشتند. شروع کار و بار دیگر می افتاد به بعد از تعطیلات، حتی برای مغازه های خارجی. از یک نظر این دوره تق و لقی بد نبود. من هیچ لباس نداشتم و لازم بود قبل از شروع جستجوی کار سر و وضع خود را مرتب کنم. اما فراهم کردن لباس خودش مسئله بغرنجی بود. پولی در بساط نداشتیم. برای کفش و بالاپوش باید تا سپتامبر صبر می‌کردم. همین. خودم از این مهلت راضی بودم. اینطوری قبل از اینکه سواد انگلیسی ام را نشانشان بدم می‌توانستم نفس راحتی بکشم. روزی که حقیقت ماجرا را می‌فهمیدم دوباره محشری به پام شد، اما هنوز وقت بود. فقط یک پیراهن داشتم، یک پیراهن بابا را پوشیدم. بنا شد یک کت و دو شلوار برام سفارش بدن، اما می‌افتاد برای ماه بعد. فوراً امکانش نبود. فقط برای خورد و خوراک مایه داشتیم و آن هم بخور و نمیر. هشتم باید اجاره را میدادیم و گاز هم تأخیر داشت. بعد مالیات، بعدش کرایه ماشین تحریر بابا. واقعا خلاصی نداشتیم. دور و برمان پر از اخطاریه بود. روی همه مبل‌ها بنفش یا قرمز یا آبی. پس هنوز مهلت داشتم. با کت زاییده و وصله شده و نخنما با سینهای کوتاه شده تا وسط بازو که نمیتوانستم بروم از کارفرماها کار بخواهم امکان نداشت. به خصوص توی زمینه مد و جزئی فروشی مغازه هم که خیلی به سر و وضعشان میرسند. پدرم آنقدر سرگرم تمرین ماشین نویسی و آنقدر دچار اضطراب این بود که مبادا از کنکسینل بیرونش کنند که حتی سرشام هم توی فکر و خیال خودش بود. صفحه 340. مسئله دیگر خیلی برایش جالب نبود. این عقیده بیچون و چرا توی کلهش فرو رفته و دیگر بیرون بیا نبود که من دقیقا مصداق بارز دناعتم، جرثومه ابله درست نشدنی، راحت و آسوده، آدمی که نگرانی ها و دغدغه های انسان های والا درم اثر نمی کنم. من نبودم آن کسی که در زندگی همه ی وحشت و بیزاریم مثل یک چاقوی واقعی توی گوشت تنم فرو شده باشد که خودم هم دقیقه به دقیقه بیشتر بهش بروم. نه خیر، نه. تکانش بدم، دستش رو به چرخانم، بهتر، بیشتر فروش کنم، بیشتر با سوزش بیشتر و بیشتر که نره بزنم از پیش روی درد و شکنجه. نه خیر که به صورت مرتاز پاساش در بیایم کنارشان همیشه. پس چه؟ یک چیز ندیده نشنیده بشوم. ها، معجزه، یک بچه پرستیدنی، از این هم کامل تر. ها، آره، خیلی هم سرگشته، بیقرار تر، هزار مرتبه عصبی تر. هدف مقدس صرفه‌جویی ها و جان کندن های خانواده. البته همش نظم و انضباط. بله اینطوری. صد هزار مرتبه مقتصدتر. بله تحفه‌ای که تا حالا نظیرش دیده نشده باشد. نه توی پاساش، نه هیچ جای دیگر، هیچ جای دنیا. یک معجزه توی همه بچه ها، بچه های همه هما و شهرستان ها. فرزند دلوند دوست داشتنی، پدیده استثنایی. اما نه، نه از من هیچ انتظاری نمیشد داشت. ذاتن جرثومه بودم. نمیشد همه هم فهمید چرا. یک ارزن، یک سرسوزن هم شرف نداشتم. سر تا پا چرک و تعفن بودم. زایده چندشاور، نه عاطفه سرم میشد، نه آینده‌ای داشتم. از چوب خشک هم خشک‌تر بودم. انحراف غیرقابل انعطاف، استاره گوه، مرغ شوم کینه و نفرت، شکست کامل همه زندگی، تجسم غم و غصه. شام و نهارشان را هم کوفت می‌کردم. به اضافه شیر قهوه، تکلیف روشن بود. تجسم همه بدبختی‌های این دنیا بودم. بوی از وجدان نبرده بودم و نمی‌بردم. همه وجودم کشش‌های غریزی بود و یک شکمبه که همه قوت لایموت و ثمره همه جانفشانی‌های خانواده را می‌بلعید. از یک نظر مثل خوناشام‌ها بودم، ندیده معلوم بود. صفحه 341. توی پاساژ برزینا، توی بساط‌های مغازه و همه چیز از زمانی که رفته بودم خیلی چیزها تغییر کرده بود. همه دیگر پیرو مادرن ساتیل شده بودند. رنگ‌های بنفش کمرنگ و نارنجی مدر روز بود. گل‌های زنبق و نیلوفر با قالب‌گیری گچی یا چوب قراتی از هر طرف ویترین‌ها می‌پیچید و می‌رفت بالا. دو تا عطرفروشی و یک مغازه گرامافون توی پاساژ باز شده بود. اما هنوز همان عکس‌ها روی در تئاترمان برونیه موندون دیده می شد. توی راهروشان همان پوسترهای سابق، هنوز همان نمایش میس هلیت روی صحنه با همان خواننده تنور پیتالوگا صدای سحرآمیزی داشت. هر یک شنبه هم با سرود رفعت دعای جماعت کلیسای نوتردام دوکتورا محبوبیتش را میان همه خانم‌هایی که شیفتش بودن تمدید می کرد. 12 ماه توی همه مغازه های پاساژ حرف نیمه شب مسیحیانی بود که پیتها لوگا شب عید میلاد توی کلیسای سنت اوستاش میخواند. سال به سال خلسه آورتر، رستاتر، فراتبیتر. پروژه در دست مطالعه بود که همه مغازه های پاساژ برق بکشند. این طوری گاز را که 320 دهنش از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میکرد سود زدن میگذاشت کنار با بوی گندش که در فضای بسته پاساژ چندان تون بود که بعضی خانمها طرف های ساعت 7 حالشان به هم میخورد، به اضافه بوی شاش سگها که تعدادشان روز به روز بیشتر میشد، بیشتر حرفی این هم بود که میخواستن به کلی پاساژ را خراب کنن، طاق شیشه ایش را کامل بردارن، مغازه ها را بکوبن و درست همان جایی که ماها زندگی میکردیم یه خیابان 25 متری بکش. ها، اما شایعه جدی نبود، چرت و پرت بود، حرفای بی خودی، لای لحاف. ما لای لحاف بودیم، باید همیشه لای لحاف بود، همیشه خدای کلمه تمام، قانون قوی تر. صفحه 342 قابل درک است که گاه به گاهی توی کله فلک زده ها دروغ های عجیب و غریبی پا می گرفت. توی حرف های درگاه مغازه ها به خصوص روزهای خیلی گرم مثل حباب هایی بود که از مخهایشان می زد بیرون و می ترکید. قبل از رگبارهای شهریور آن وقت دروغ های شاخدار کلک های افسانه‌ای سرهم می کردن. همهشان خواب موفقیت های عجیب می دیدن. درآمد های بادآورده از راه خرید و نسیه و فروش نقد. مجسم می‌کردند که از خانه و محل کسبشان انداختنشان بیرون، خیال بافی عجیب که دولت ظالم سرکوبشان می‌کند. می‌رفتند توی عالم هپروت، گیج و ویج، هر چه می‌دیدند دوز و کلاک بود، نیرنگ، در حالی که معمولاً رنگ پریده بودند صورت‌هایشان می‌شد رنگ خون. قبل از اینکه بروند و کپه مرگشان را بگذارند با همین تخمین‌های کلام می‌زدند همه‌اش کتری. مبلغ‌های هنگفت خانه خرابکن کاملاً اساسی که از دولت درجا و در یک پرداخت می‌خواست اگر بهشان می‌گفت که تخلیه کنن، بله پس چه، مگر شرح هرت است؟ بله که کار می‌دادن دست قوه معظمه مجریه، و مگر می‌گذاشت مفت و مجانی آلاخون والاخونشان کند؟ مجمع عالی حکومتی خیال کرده، مگر جنبش مقاومت یادشان رفته؟ بله، همه دم و دستگاه از بالا تا پایین بیچاره اشان می‌کنن، می‌فهمن با کی طرفن. پس چه، همینطور میرزا به نویس‌ها و همدست‌هایشان در دایره اخطار. بله که پدرشان را در میارن، همه اشان را، مگر می‌گذارن به این راحتی یا ترتیبشان را بدهن؟ زیر پا لهشان می‌کنیم، کاری می‌کنیم که در بروند توی سوراخ‌هایشان. بالاخره مجبورشان می‌کنن که خود ساختمان بانک فرانسه را خراب کنن و توش برایشان مغازه بسازن. مو به مو عین مغازه‌هایشان توی پاساژ، بدون یک میلی‌گرم کم و زیاد، بدون یک میلی‌متر بالا و پایین، عین خودش یا خودش یا هیچ چیز. بدون چونه چرا، بدون چانه، بلکه جلویشان با میستند. یا اینکه دیگر در بدترین حالت قبول میکنند که در عوض بهشان یک بهره هنگفت بدهند. در این صورت نه نمیگویند. صفحه 343 شاید بعدشان هم نیاید، اما یک آیدی دائمی. ها، بهره مادام العمر پرو پیمان از طرف بانک فرانسه با ضمانتی که مولای لرزش نمیرود که آدم هر چقدر دلش خواست خرج کند. آن وقت همه میروند تفریح ماهیگیری، شاید 90 سال بعد شب و روز عشق باز هم تمامی نمی شود. بعد هم کلی حق و حقوق و دریافتی های دیگر دارد و خانه های ییلاقی، غرامت های دیگری که به حساب نمی آید. چطور، هیچ، بحث جهنم بود. به همین سادگی جای انکار هم نداشت، هیچ وقت نباید تسلیم شد. مسئله را اینجوری می دیدن. تأثیر گرمای شدید تابستان بود، هوای سنگین، جریان های برق، شگردی برای اینکه با هم دیگر دعوایشان نشود، با توافق سر غرامت و این چیزها. همه با هم موافق بودند، همه چشم انتظار آینده بودند، همه می‌خواستند که دولت بیاد و بیاندازتشان بیرون. همسایه‌های پاساژ هم از قد و بالایی که من به هم زده بودم تعجب کردند. برای خودم لنده‌هوری شده بودم، هیکلم دو برابر شده بود. روزی که می‌رفتم فروشگاه کلاس مریتانت برای نونوار کردنم، خرج ما خیلی بیشتر از قبل می‌شد. لباس‌های پدرم رو امتحانی کردم. کتش رو که تنم می‌کردم شانه‌ای شکافته بود، شلوارهایش رو هم نمی‌شد بپوشم. برام لباس نو لازم بود. بنابراین باید صبر میکردم. خانم بروز که دستکش میدوخ و میفروغ از بیرون که برمیگشت مخصوصا سری به مغازه ما زد که ببیند چه شکلی شده ام. بالاخره گفت مامانش باید خوشحال باشه که از داشتن همچو بچهی خارج بهش ساخته. این را هم نجا میرفت و میگفت. بقیه هم آمدن که ببینند چه به چیست. نگهبان پیر پاساژ گاستون قوزی که حرفهای همه را میشنید و واگو میکرد معتقد بود که من خیلی عوض شدم، اما لاغرتر از گذشته. هیچ کس با حرفش موافق نبود، هر کسی نظر خودش را داشت. صفحه 344 از این گذشته درباره همه چیز انگلیس کنجکاو بودم. میآمدند و از من درباره جزئیات زندگی انگلیس ها سوال میکردند. در انتظار تهیه لباس هم همه مدت توی مغازه بودم. ویز پیپ فروش، ملاح سابق، شارون طلا، کارخانم ایزار رنگ رز. میخواستم بدانم در پانسیونم در راچستر چه غذاهایی میدادم، به خصوص در مورد سبزیجات.
آیا واقعا خام می‌خوردندشان یا یک کمکی می‌پختند؟ آب و آبجو چه؟ آیا ویسکی خورده بودم؟ این که می‌گویند دندان‌های زن‌ها دراز است، مثل اسب راست است، پاهایشان چه؟ عجب خنده ای ممه‌هاشان چه داشتن یا نه؟ همه اینها البته با هزار گوشه و کنایه، اما چیزی که بیشتر از همه دلشان می‌خواست این بود که برایشان چند جمله انگلیسی حرف بزنم. بی‌نهایت برایشان جالب بود. مهم نبود که هیچ چیز ازش نمی‌فهمیدن، فقط می‌خواستن بدانن چه جوری است، فقط بشنون که چه جوری حرف می‌زنم. مادرم خیلی اصرار نمی‌کرد، اما ته دلش انصافاً خیلی مایه نازشش می‌شد اگر استعدادم را یک کمی نشان دادم و روی همسایه‌ها قرقرو را کم می‌کردم. همه چیزی که بلد بودم ریور، واتر، نوت رابل، نوفیر بود، با دو سه تا لغت دیگر خیلی نبود. اما مقاومت میکردم، اصلا حالش رو نداشتم. مادرم قصه‌اش میشد از اینکه میدید من هنوز اینقدر کله شقم. جواب آن همه جانفشانی را نمیدادم. همسایه ها هم بهشان برمیخورد، اخ میکردن. به نظرش میمد که اخلاقی سگی دارم. گاستون قوزدی میگفت یک سرسوزن هم عوض نشده. عوض بشون نیست. هنوز هم مثل آن موقعی است که میششید به نرده های اتاق من. هیچ وقت نتوانستم جلو این کارش را بگیرم. هیچ وقت از من خوشش نیامده بود. مادرم برای دلداری خودش میگفت چه خوب که بابات اینجا نیست، وگرنه باز هم عصبانی میشد. باز از کوره در میرفت. بنده خدا، اینطور که تو اینقدر آدم به دوری، اینقدر خشکه، بد اخلاق، اینقدر چموش و یک دنده، همیشه خشن و زمختی و با همه بد رفتاری میکنی. صفحه 345. چجوری میخوایی با همچون رفتاری به جای برسی، بخصوص با وضع امروز بازار، با این همه رقابت؟ فقط تو یکی نیستی که دنبال کار میگردیدی. روز باز بابات میگفت خدا کند که این بچه بتواند گلیم خودش را از آب بکشد بیرون. یک واجعه در انتظارمان است.